بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. در شبهای گذشته عرض کردیم که مفهوم صبر در فرهنگ اسلامی خیلی وسیع‌تر از مفهوم عرفیش هست. و واژه‌ای که میتونیم اون را مرادف صبر با مسامحه تلقی کنیم واژه مقاومت. خدای متعال در قرآن کریم با اینکه مردم را از این فضیلت بزرگ که در همه شؤون زندگی و همه دستورات شرعی مؤثر هست مردم را تشویق کنه که این فضیلت را کسب کنند، از راه‌های مختلفی استفاده کرده. هم اشاره به برهان عقلی داریم، هم برای کسانی که در مراتب عالی معرفت هستند و مزه محبت خدا را چشیدند با اونها زبان خاصی صحبت کردیم، و برای همه مؤمنینی که ایمان به آخرت و پاداش ابدی دارند از راه ذکر ثواب‌های اخروی و در بعضی از موارد در موردهای جزئی اشاره کردم. می فرماید هر تشنگی که بکشید، هر گرسنگی که ببینید، هر قدمی که بردارید، در مقابلش خدای متعال پاداش بزرگی به شما خواهد داد. و بالاخره از شیوه هایی که در قرآن کریم استفاده شده برای تشویق مردم به صبر، به خصوص در تکلیف های سخت مثل جهاد، شیوه های خاصی است که در شب گذشته به بعضی از اینها اشاره کردیم. امشب میگه توفیقی باشه و فرصتی به بعضی از دیگرش اشاره میکنیم. مقدمتاً برای اینکه این شیوه جای خودش را پیدا بکنه به عنوان یک روش تربیتی، اشاره میکنیم به مطالبی که در تاریخ آمده و به خصوص در نص قرآن بیان شده که همیشه در جامعه اسلامی یه افرادی بودند یا ضعیف الایمان و یا منافق. گاهی تعبیر منافق درباره ضعفاء الایمان هم به کار رفته که اینها از زیر بار تکالیف سنگین شانه خالی میکردند، نه تنها خودشون عمل نمیکردند، برای دیگران هم شبهه ایجاد میکردند. باز روش های مختلف با مسخره کردن، توهین کردن و گاهی هم شبهه های فکری و ذهنی. از جمله در مواقع جنگ که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور بسیج میدادن برای جنگ، چون میدونید در اون وقت ارتش مجهز و حرفه‌ای وجود نداشت، وقتی پای جنگ در میومد گفته میشد، اعلام میشد که برای جنگ آماده میشه، یعنی هر کس هر اندازه‌ای توان داشت و اینا حضور پیدا میکرد. بعضی ها هم به بهانه‌هایی نمیومدن، تن کار داریم، مشکل داریم. یکی از چیزهایی که مانع میشد از اینکه دیگران را هم حتی بگذارند که در جهاد شرکت کنند، سختی هاش رو تحمل کنند، اینکه میگفتند، حالا تعبیرش عین این تعبیر در قرآن نیومده، مز خلاصش اینه که فرماندهی جنگ درست نیست. کسانی که جنگ رو تدبیر می کنند، نقشه جنگ می کشند، اینا درست بلد نیستند. اگه با ما مشورت می کردند و ما را هم در برنامه ریزی ها سهیم می کردند، ما کاری می کردیم که این همه تلفات نداشته باشند. این مطلب رو به صورت های مختلفی بیان می کردند. در قرآن در چند مورد به این نکته اشاره شده، چون یک شبهه کارسازی بود، خیلی اثر میکرد. بالاخره در یک جنگی وقتی عده‌ای کشته میشدن، جنگ بالاخره همش که پیروزی نیست، گاهی هم شکست بود. وقتی شکست حاصل میشد، اینا میگفتن تقصیر پیغمبره، تقصیر کسانی است که نقشه جنگ یا اطرافیای پیغمبر. اینا بلد نبودن جنگ را اداره کنند. اگر به ما میگفتن، ما طوری طراحی میکردیم که این همه تلفات نباشه. قرآن کریم در مقام مقابله با این شبهه ها که امروز هم ما در زمان خودمونم به خصوص بعد از پیروزی انقلاب زیاد شاهدش بودیم که این شبهات القا میشد. کسانی خیلی تعبیرات زشتی را درباره فرماندهی جنگ و حتی در مورد مقام رهبری امام رضوان الله علیه به کار می بودن، انشاءالله همه فراموش کرده باشی. بعدها هم برای به اون صراحت بعد از جنگ به اون صراحت نمی گفتن که نقشه ها غلط بود و اینا، ولی گاهی گوشه و کنار می گفتن اگر اینجور بود بهتر بود، ما اگر فرماندهی را داشتیم در فرانجا نمی زشتیم این همه تلفات دادیمش. نظیر اینها در دنیا زیاده، چیز تازه ای نیست، زمان خود پیغمبر بود، بعد هم بود، آینده هم خواهد بود. خدای متعال برای دفع این شبه ها و جلوگیری از نفوذ این وسوسه ها در چند جا به این مطلب پرداخت. خود تکرار این مطلب در چند جا نشانه این است که این شبه ها چقدر مؤثر بود، میتونست دیگران را سوس کنه در تصمیمشون. حال ما بری اینا بلد نیستن جنگ کنن، بی خود جونمون رو به خطر بیاندازیم که چی؟ خوبه با ما هم مشورت کنن تا ما کمکشون کنیم، از دیگرانم مشورت بخوان. در چند مورد قرآن به این مطلب اشاره کرده، حالا من سوش که یاد داشت کردم اشاره کنه. ظاهرن هر دو سه موردی که من یادداشت کردم تو سوره آل عمران. یقولون لو کان لنا من الامر شیئان ما قتلنا هاهنا. اینا کسانی هستند، یه عده اینجور میگن، میگویند. قرآن اسم نمیبره از اشخاص خاصی، حتی منافقین هم را با اسم معرفی نمی کنه در قرآن، ولی حرفایی که میگفته میشد و اینا عقل میکنه. کسانی چنین میگن، یقولون، کسانی میگن که لو کان لنا من الامر شیئان ما قتلنا هاهنا. اگه ما درباره این تصمیم جنگ و مدیریت جنگ سهمی داشتیم این همه کشته نمیدادیم. البته ما قتلنا خودشون که کشته نشدن که دارن میگن، خودشون زنده اند که میگن، از زبان دیگران میگن. جامعه ما اینقدر کشته نمیداد، لشکر اسلام اینقدر کشته نمیداد. خدا جواب بد: قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. اول برای اون شبهشون که ما این بی خود اینقدر کشته دادیم یه جوابی میده که در آیات بعد هم اشاره شده، در یه آیه هم به طور کلی ذکر شده که اونا توضیح بیشتری خواهم داد. یکی اشاره میکنه به این که این کسانی که کشته شدند و اون کسانی که قاتل اینها بودند، اگر اینا به کشته شدگان در میدان جنگ حاضر نمیشدند و تو خانه هاشون میموندند، اون کسانی که میبایست اینا را بکشند میومدند در بسترها اونا را میکشند. لبرز الذین کتب علیهم القتل الام مضاجعهم، میومدند در بسترها اونا را میکشند. خیال نکنید وقتی به میدان جنگ نمیرید خودتون را وارد صحنه نمی کنید، حتما مسئولیت پیدا میکنید، شما دیگه درگیر نمیشید، خیال میکنید این عافیت طلبی باعث نجات شماست. اشاره به مسئله قضا و قدر هست که در اینجا فقط اشاره شده، در آیات بعدی تفصیل بیشتری داده شده، بعد یه توضیح مختصری در پایانش عرض خواهم کرد. حالا اینا داشته باشید که این مبتنی است بر مسئله تقدیر. یه نکته هم میتونه نکته مدیریتی و تربیتی داشته باشیم، چون مخصوص همین جنگ و مبارزه است، نه همه تقدیرات. شاید این نکته هم را بخواد اشاره بفرماید که اگه شما نرید به جنگ دشمنانی که کمر نابودی شما را بستند، شما نرید به طرف اونها، اونها به طرف شما خواهند آمد. شما از خونهاتون بیرون نرید در میدان جنگ، اونها جری میشن، اونها وارد شهر شما و خانه های شما میشن و شما را در خانه های خودتون میکشند. نمونه هاش هم داریم، در همسایه های خودمون هم داریم. شاید این نکته هم در این آیه به خصوص مورد توجه باشه. خیال نکنید وقتی جنگ نمیرید خیالتون راحت میشه، در امان میمونید. شما که در جنگ نمیرید دشمنان بیشتر جری میشن، اونا میان تو شهر شما و بر شما مسلط میشه. آیه دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزاً لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو لیجعل الله ذلک حسرتن فی قلوبه. کسانی میگفتن خودشون در جنگ نبود، نه شرکت نکرده بودن، میگفتن اونایی که رفتن جبهه اگه پهلوان مونده بودن اینا کشته نمیشدن، اینا بی خودی رفتن جونشون به خطر انداختن. این را نسبت به کفار میده، لا تکونو کالذین کفروا. این حرف کافرانه است، یعنی کسی این حرف را میزنه که اصلا دستور جهاد را قبول نداره، معاد را قبول نداره، پاداش الهی را قبول نداره. این چطور میگه که نباید برید به جنگ برای که کشته میشین؟ و اصلا جنگ موردش همین است، موردش ضرر است، موردش احتمال کشته شدن است. نمیشه بگن اینجا چون احتمال ضرر داره پس من فرار میکنم. فرار از ضعف یکی از بزرگترین گناهان کبیره است. اینجا مسئله دفع ضرر و حرمت از کنم حفظ جان و این حرفا مطرح نیست، اصلا مورد تکلیف موردی است که جای ضرر هست و تشویق میشه به اون کسانی که این ضرر رو تحمل میکنن تا پای جان استادگی میکنن. حالا یک کسانی میگن که اگر جنگ نرند این همه این کار رو نکنند خب کشته نمیشن، زنده میمونن، راحت زندگی میکنن. میگه این حرفا حرفای کافرانه است، شما این حرفا رو نزنید. لا تکونو کالذین کفروا، کافران این حرفا رو میزدن که لو کانو عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر اینا پلو ما مونده بودن نمی مردن یا کشته نمی شدن. باز در آیه دیگه می فرماید الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا. خب پیداست اینجا که لاخوانهم می فرماید اینا دیگه نه کافر بودند و نه منافق، به برادرانشون گفتن، یعنی عده مسلمان ضعیف الایمان بوده. وقتی میدن دیگران سبقت میگیرند میرن به جهاد، به اینا میگفتن که لو اطاعونا ما قتلو. این احتمالا بیشتر لحنش لحن آیه اول باشه که گناه رو گردن مدیران و فرماندهان جنگ میندازه. اینا حرف ما رو گوش ندادن، اگر حرف ما رو گوش داده بودن لو اتا اونا ما قتلو. این شکست ها مال این بود که حرف ما رو گوش نکردن، فرماندهیشون خوب نبود، مدیریت جنگشون سریع نبود. قل فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اگه شما خیلی هنر دارید، نقشه و تدبیرتون خوبه، یک کاری کنید خودتون نمیرید. شما که خیلی عقلتون زیاده، بلدید چه کاری بکنید که زنده بمانید و نمیرید. یک کاری کنید نمیرید شما. مرگ حق است و خدا مقدر فرموده هر کسی هم اجلش میرسه از دنیا خواهد رفت. که لو کانو ان لو اتا اونا ما قتلو، این حرف درستی نیست. شما با این تدبیرهای جا ناقصتون خیال نکنید میتونید جلوی کشته شدن ولی جلوی شهادت رو بگیرید. اینا همینطور که میفرمایید، ملاحظه میفرمایید، یک مقدمه زمینی داره که عجل هر کسی مقدر هست و کسانی نمیتونن عجل رو تغییر بدن. اگر اینجور نیست که در خانه بمونند کشته نمیشند، از دنیا نمیرند. ضمن این که اینها را بیان میکنه، به بعضی نکته های دیگه هم اشاره میکنه که مسئله جنگ تنها مسئله جهاد و جنگ این نیست که کی پیروز بشه کی شکست بخوره. فوق اینها یک حکمت دیگری در کار است و اون همون است که در اول بحث اشاره کردیم که اصلا هدف از آفرینش انسان در این زمین، در این جهان، این است که دائما در معرض امتحان قرار بگیره. خدا دستوراتی بیش بده و عمل میکنه یا نمیکنه. حالا دستورات مختلف، یه وقت میگه نماز بخونی، میگه روزه بگیر، میگه انفاق بکنی، میگه احترام پدر مادر بگذار، یه جا میگه برو جهان. همه اینها وسایل امتحانه، صرف نظر از اینکه کی در جنگ پیروز بشه یا شکست بخوره. اصل خود این تکلیف یک حکمت عالیه‌ای دارد که انسان‌ها باید در معرض امتحان قرار بگیرند. لذا در اون آیه اولی می‌فرماد ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. خدا شما رو می‌فرسته جنگ، دستور جنگ میده، برای این است که اون چه در دلهای شماست، در اندرون شماست، اینا بروز کنه. معلوم شد چه کاره اید، معلوم شد چند مرد حلاجید. آدم وقتی در خونه نشسته راحت، فرض بفرمایید زمستان کنار بخاری، تابستان زیر کوره نشسته، بله ما هم بودیم، اگر در فتح خرمشهر ما هم شرکت میکردیم، بله کار وظیفه بود دیگه، باید انجام. اما این وقتی امتحان تا پای امتحان پیش نیاد، معلوم نمیشه که این ادعاهاش واقعی است یا حتی خودش هم رو فریب میده. خدا این حوادث رو پیش میاره، لیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. این ادعاهایی که در دلها دارید و اون چه در باطن شما هست، اینا باید بروز کنه. معلوم شه کی در جنگ شرکت میکنه، تا چه اندازه حاضر تحمل کنه سختی ها را، تا پای شهادت هم وامیسه یا نه، به بهانه ای فرار میکنه. هر کسی مراتبی داره، همه باید اون اندازه مرتبه ایمانشون و ظرفیتشون رو نشون بدن. اما اصل این مسئله که عرض کردم، همه اینا مبتنیست برای این مقدمه که ما یک عجل محتومی داریم که مقدر هست و این قابل تغییر نیست. این یکی از مصادیق قضا و قدر حتمی است که در قرآن هم مکرر بهش اشاره شده، و قضا اجلا و اجلا مسمن عنده. در روایات هست که اجل دو قسمه، یک اجل معلق هست، اجلی است که مشروطه، یعنی بیان شده در یک لوحی، لوح محو اثبات، در یک کتابی، در یک عالمی ثبت شده که فلان کس مثلا عمرش 100 سال است اگر احسان به پدر و مادر کند، اگر صله رحم کند. اجل تعیین شده 100 سال، اما مشروط، یا به تعبیری که معروفه اجل معلق، تعلیق شده بر چیزی. این در دسترس خیلی ها میتونه واقع بشه. بعضی از فرشتگان میتونن این کتاب رو ببینن، بعضی از اولیای خدا میتونن ببینن، بعضی از اخباری که حتی اولیای خدا دادن، حتی از بعضی از پیغمبران داده شده راجع به این مسائل، چیزهاییست که مربوط به لوح محو اثباته، چیزهاییست که در اونجا اجلهای مشروط ذکر شده. یک کتاب دیگریست که لوح محفوظ است، یعنی اون هیچ تغییری نمی کنی، هرچی در اونجا ثبت شده اون حتما واقع خواهد شد. در اونجا اجل واقعی هر کسی، یعنی بالاخره این کسی که گفتن اگر صله رحم کنی عمر 30 سال اضافه میشه، اونجا نوشته شده که این صله رحم خواهد کرد و عمرش 100 سال خواهد شد، با شرطش ذکر شده. این رو میگن قضای حتمی، اجل مسما و اجل مسمن عنده. اون اجلی که نامگذاری شده پیش خدا، اون پیش خداست، تغییر نمی کنه. و حسب بعضی از تفاصیلی که درباره این آیه، به هر حال این مسئله یکی از مسلمات آموزه‌های اسلامی است. در روایات شریف هم ما بسیاری روایات داریم که هر چه در عالم واقع میشه مسبوق به چند چیزه: علم الهی و اذن و مشیت و اراده و قضا و قدر و اجل و کتاب. بعضی هاش در بعضی روایات 7 تا ذکر شده. این از مسلمات آموزهای قرآن هست، حتی اهل تسنن هم اینا رو معتقدن، نقل کردن روایاتشون. اما این سوال تو ذهن خیلی ها میاد که اولا فایده این کار چیه که در یه جایی بنویسن اگر چنین بشه چنان میشه یا چنان خواهد شد و فلان اثری خواهد داشت. یه عده از بزرگان درباره این در صدد این برمیدن که این را تفسیر عقلانی کنند. بسیاری از حکمای اسلامی بحث هایی کردن در اینکه قضا و قدر اصلا مال یک عالم مخصوصی دارد، عالمی است مجرد، و این اصلا که از امور عینی عالم هست و از مسیر این قضا و قدر و اون عالم مجردات است که پدیده های این عالم تحقق پیدا میکنه. حالا یه بحث هایی کردن، تطبیق هایی کردن. یکی از کسانی که در این زمینه خیلی کار کرده مرحوم میرداماد رضوان الله علیه هست، در کتاب قبسات و بحث های دیگه یه رساله خاصی هم به نظرم در باب قضا و قدر داره. حالا این بحث هست که اصلا این قضا و قدر برای چیه؟ خدا برای چی این کتاب ها رو تعیین کرده و اینا؟ اونا گفتن مسیر تکوین است، مسیر خلقت است. فیض الهی وقتی تنزل پیدا میکنه از عوالمی میگذره، این عوالم هر کدوم یک خاصیتی داره، یک ویژگی داره. اینجور تفسیر کردن. ولی یه سوال دیگه این است که ذکر اینا در قرآن و تکیه کردنشو اینا چه فایده ای داره؟ خب حالا هست در عالم یه همچه مسئله، برای مردم بگن که آقا شما یه عجلی دارید، عجلتون که رسید شما حتما از دنیا خواهید رفت. خب خیلی ها ممکنه بگن این باعث میشه که آدم رکود پیدا بکنه، از فعالیتش کم بشه، بگه هرچی مقدر است میشه، ما چه کار بکنیم چه نکنیم. این چه فایده داره که بگن همه چیز مقدر است و مکتوبه و اجلها هم حتی مکتوبی؟ در یه آیه ای به این نکته اشاره شده که بیانش برای مردم چه فایده ای داره. حالا یکی از فایده هاش در همینجا بود که ملاحظه فرمودید، وقتی کسانی این شبهه براشون ایجاد میشه که شاید مدیریت جنگ صحیح نباشه و ما بی خود نمیریم در این جنگ برای اینکه فرماندهیش رو قبول نداریم، میگه لو کنتم فی بروتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. شما عجل مقدری دارید، بخواید و نخواید موقعش که رسید از دنیا خواهید رفت. پس بنابراین نگران نباشید از این تکلیفتون انجام میدید، شما باید تکلیفتون انجام میدید، عجل شما هر وقت باید برسه میرسه. این یکی فایده شید، توجه به این که همه چیز مقدر است، آجال اشخاص مضبوط هست، مقدر هست، این آرامش رو طرفت ایجاد میکنه که من باید دنبال انجام وظیفه‌ام باشم، چه خواهد شد، اجلم کی میرسه به من مربوط نیست، تقدیر الهی سراحو فرموده میخواد میشه. ممکنه یک کسی تا پای جان بره و سالم برگرده. داشتیم ما در جبهه کسانی که دیگه نزدیکانش اینا به کلی چشم ازشون پوشیده بودند، میگفتن دیگه از رفته، تا رسیده به بیمارستان اینا دیگه بذاشتنش تو سردخانه، بعد تو سردخانه زنده شده، بعد اعمال جراحی روش انجام دادن، یه آدم سالمیست داره کار میکنه. کسانی هم بدن به یه چیز ساده ای. من یادم بچه بودم تو همسایه ما یه خانمی حامله بود، تو اتاق روی فرش قالی را می رفت، پاش لیز خود زمین، خودش مرد و بچه در شکمش سالم بود که اون بچهش بیرون آوردن و بعد بزرگ شد. رو تو اتاق آدم سالم قوی و زندگیشون هم خوب بود، لیز خود پاش خود زمین، در اثر همون مشکلی برایش ایجاد شد و رسید بیمارستان از دنیا رفت و بچهش سالم موند. عجل یعنی حالا اونایی که اعتقاد به دین و اینا هم ندارند واجب قضا و قدر بحثایی دارند. یه داستانی نقل شده، من خیلی خوشم نمیاد از این قصه ها و اینا زیاد نقل بکنم، اما گاهی یه چیزهاییست که به خاطر خود اونایی که ملحد هستن گفتند، گاهی آدم اثرش بیشتر میشید. معروفه که یکی از فیلسوفان ملحد انگلیسی منکر قضا و قدر بود، مسخره هم میکرد قضا و قدر، یعنی شمار اصلا ملحد بود، اعتقاد به خدایی نداشت. تو یک سفری هواپیما سوار بود، هواپیما نمیدونم هواپیمای خارجی آقایون که چقدر رفتن اینا، اون وقتا یه بخشی بود برای کسانی که سیگار میکشیدن، میرفتن اونجا میشستن سیگار میکشیدن، جوری بود که زودتر اون هوا تصفیه میشد، دود نمیپیچید تو هواپیما. حالا چه مکانیزمی اونجا به وجود آورده بودن نمیدونم، ولی سیگاری ها میرفتن یه جای مخصوصی میشستن. ایشون میخواد سیگار بکشه، پا میشه میره در اونجا و میشنه سیگار کشیدن. اتفاقا یک حادثه در هواپیما اتفاق میفته، به جلو هواپیما چند نفر از دنیا میرن، یکی از همون جایی که اون نشسته بوده پلویش از دنیا میره و این که رفته بوده اونجا سیگار بکشه این جانش سالم میمونه. بعد میگه از همین جا من معتقد شدم که قضا و قدری هست، من اصلا بی خیال پاشم برم سیگار بکشم، باعث شد که جونم سالم میمونه. تقدیرات عالم عجیبه. به هر حال اصل این مسئله که مقدراتی داریم، ما توجه بهش این شبهه ها را در مقام انجام تکلیف ضعیف میکنه. چه خواهد شد به من مربوط نیست، من تکلیف هم باید انجام، میمیرم یا زنده شد، میمیرم شهادت رسیدم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، به کفار بگید که ما چه انتظاری از ما داریم، یا کشته میشیم به قول شما شکست میخوریم، خب بهش نصیب ما میشه، یا پیروز میشیم، خب در همین دنیا بر شما غالب میشیم، ما ضرر نمی کنیم، اما شما چه بکشید و چه کشته بشید میرید جهنم. شما از دو طرف باخت دارید، ما از دو طرف برد داریم. ولی وسوسه وقتی پیش اومد، نه مدیریت جنگ صحیح نیست و اون جنگ حرف ما رو گوش نکردن و فلان جا فلان کار کردن، پس این باعث این شد که این شکست نصیبمون بشه، این سوس میکنه آدم رو. اما وقتی توجه پیدا کنه به اینکه اجل ثابته، به این چیزا تغییر نمیکنه، اگر مقدر این است که در جنگ کشته بشه در جنگ، و الا وقت بری میگرده باز تو همین حوادث دفاع مقدس مواردی داشتیم که طرف در خط مقدم جبهه بوده، مدتی جنگیده، بعد مرخصی چند روز اومده شهرشون و حادثه براش اتفاق افتاده، در شهر دیگه بر نگشتی از دنیا رفت. اجل اینجوری اینجور نیست که بشه. یک آیه کلی داریم که اصلا اعتقاد به قضا و قدر و اجل، این برای شما چقدر نفع داره و خودش زمینه را فراهم میکنه چقدر برای تکامل شما. اون آیه این است تو سوره حدید، اعوذ بالله من الشیطان، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. هیچ مصیبتی در زمین، یعنی در محیط بیرونی، محیط اجتماعی، او فی انفسکم یا در درون خودتون مصیبتی براتون اتفاق بیفته، چه مصیبت درونی و چه بیرونی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، همه اینها در یک کتابی مکتوبه. کتاب هم انتخاب شده، لفظ کتاب، برای اینکه این ثبت شده اونجا. که این نوشته شده من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه اصلا زمینه پیدایش اون حادثه در عالم اتفاق بیده فراهم بشه، در اونجا نوشته شده که در چه زمانی کی در فلان جا چه کار خواهد کرد، چه مصیبتی به او خواهد رسید. حالا چرا؟ فایدهش چیه ما اینو برای شما گفتیم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه وقتی این چیزی خوبی به شما میرسه، وسایل خوشی براتون فراهم میشه، خیلی مغرور نشید. این مقدر از جزء ابزار امتحانی است که میبایست بشه. ولا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی از دستتون رفت، مصیبتی بهتون رسید، مالی از بین رفت، سرمایه‌ای رو از دست دادید، تو معامله ضرر کردید، مال و تجارتتون تو دریا غرق شد، به چیزی نگیرید. لا تأسوا علی ما فاتکم، برای اینکه اینها همه مقدر است، حساب داره. اونجا که نوشتن کی در کجا چه کار خواهد کرد، بی حساب ننوشتن، یه تدبیر حکیمانه است برای این شخص، در اون شرایط بهترین گزینه همین بوده. شما با اعتماد به خدا و حسن ظن به خدا و اعتقاد به قضا و قدر الهی هیچ وقت تحت تأثیر این حوادث روزگار زیاد قرار نگیرید، نه سرمست بشید از شادی ها و پیروزی ها و نه نگران و غمگین بشید از شکست ها و مشکلات و مصیبت هایی که براتون پیش میاد. همه اینها مقدر است. این کل ذلک الا فی کتاب من قبل ان نبرها. پس در قرآن هم اصل قضا و قدر و اجل و کتاب تبیین شده و هم حکمت بیانش که ما اینا رو به شما تعلیم میدیم، میگیم اینجور شده و اینکه خود شما استفاده کنید. دانستن اینها باعث میشه که نه مغرور بشید از شادی ها و پیروزی ها و نه احساس نگرانی بکنید از شکست ها و مصیبت ها. مطالب دیگری هم هست، من یک بخش دیگری که مهمتر است برای اینکه وقت شما رو نگیرم اون را از بخش های دیگه مهمتر میدونم اینو عرض بکنم. در قرآن یه داستانی نقل شده، میگم شیوه های مختلف بیان قرآن، گاهی استدلال است، گاهی خطاب است، گاهی موعظه است. یکی از شیوه های قرآن بیان داستان هاست. حالا داستان ها گاهی به صورت مثل ذکر میشه. کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکافا. شاید واقعیتی هم نداشه، مثلی است رایج در ادبیات مردم. قرآن هم ازش استفاده میکنه، میگه اون چه رشتید پنبه نکنید، مثل اون زنی نباشید که عالم پنبه را ریسید و بعد همه را دوباره باز پنبه کرد. کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکافا، مدتی زحمت کشید پنبه ها رو رشت دوره بازش کرده. حلاجیکه گاو نومنشیر نباشید، یه خدمتی بکنید بعد پا بزنید بریزید. این ضرب المثل استفاده میکنه قرآن ازش. گاهی هم داستان واقعی نقل میکنه که اونا اثرش خیلی بیشتره. یکی از داستان هایی که در قرآن ذکر شده و ما متاسفانه بنده خودم را عرض میکنم کمتر استفاده کردیم از این داستان ها، خیال میکنیم کتاب تاریخ هست. حالا قرآنی داستانی هم نقل کرده، یه قصه ای هم، غفلت میکنیم که در جمله جمله از اون داستان چه نکته هایی نهفته است، چه درس هایی برای زندگی وجود داریم، چه روش های تربیتی هست، چه نکته های روانشناختی وجود داریم. یکی از این داستان، داستان تالوته. قرآن این داستان رو اینجوری نقل میکنه، مفصل هم داستان رو نقل کرده. از اول شروع میکنه که یک گروهی از بنی اسرائیل بودن که اینا مورد ظلم و ستم واقع شده بودن. دشمنان خیلی به اینا اذیت کرده بودن، اینا رو از خونهاشون آواره کرده بودن، اموالشون رو گرفته بودن، بدبخت و بیچاره و آواره بودن. اینا پیغمبری داشتن، در روایات اسمش آمده سموئیل بوده اسم اون پیغمبر. آمدن پیش اون پیغمبریشون و گفتن که ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرمانده جنگی برای ما معرفی کن که ما از او اطاعت کنیم و بریم بجنگیم با این دشمنانمون و تقاص کنیم، اموالمون رو بگیریم، انتقام بگیریم ازشون. اون پیامبر بهشون فرمود که اگر دستور جهاد به شما داده بشه، به عنوان یک تکلیف شرعی بر شما واجب بشه، شما واقعا عمل میکنید به این دستور؟ گویا میدونست که در بینشون یا خیلی هاشون یا اکثریتشون افراد ضعیف و نفسی هستند، اینا مرد جنگ نیستند. ولی در این حال اول اتهام حجت کرد که اگه خدا برای شما چنین تکلیفی بکنه شما حتما عمل میکنید؟ بله، چرا عمل نکنیم؟ وقد اخرجنا من دیارنا و اموالنا، ما ای که آواره شدیم دیگه سرپناهی نداریم، خانه و مسکنی نداریم، لانه و آشیانه ای نداریم، اموالمون رو بردن، دیگه چیزی برامون نمونده جز جنگ کردن و انتقام گرفتن از دشمنان، راهی نداریم، چرا نکنیم؟ بسیار. بعد وحی شد به جناب سموئیل که شما جناب تالوت را معرفی کن به عنوان فرمانده جنگ. قال ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. خب حالا اول کار است، داستان رو ملاحظه بفرمایید. مردمی رو که بیچاره شدن، هیچی ندارند از اموالشون، از خانه و زندگیشون آواره شدن و چاره دیگه ندیدن جز این که انتقامشون رو از دشمنان بگیرن، حالا اول بهانه گریست. گفتن انا یکون له الملک علینا ولم یؤت ساعتا من المال. آقای تالوت چه کاره است که فرمانده جنگ بکنه؟ آدمی که به قول ما یلاقباست، چیزی نداره، مال و ثروتی نداره، او چه حق داره بر ما ریاست بکنه؟ انا یکون له الملک علینا ولم یؤت ساعتا من المال. حضرت تالوت مثل سموئیل جواب داد که درسته که مال نداره، اما اون چه برای ریاست و فرماندهی جنگ مؤثره مال نیست. در اونجا یک علمی لازم است، مدیریتی برای جنگ لازمه که باید اون علم داشته باشی. یکی هم که اون وقتها جنگ خانه‌ها جنگ تن به تن بود، این ابزارهای پیشرفته ماشینی و اینها نبود، باید با تیر و نیزه و شمشیر به جنگه. طبعا اون کسی که فرمانده جنگ میکنه باید از این جهت هم قوی باشه. اونی که براش مهم است این است که یکی علم این کار را داشته باشه و یکی هم قوت بدنی داشته باشه. به هر حال به زور پذیرفت. بعد که تثبیت شد فرماندهی تالوت، خواست اینا را ساماندهی بکنه و آماده شون کنه برای جنگ. قال تا فلما برزول جالوت و جنودهم، تالوت بهشون فرمود ان الله مبتلیکم به نهر. حالا لشکر آماده هستن، دارن حرکت میکنن، فرض کنید از شهری به شهر دیگری میخوان برن که با دشمنان بجنگن. در بین راه تالوت فرمانده جنگ بهشون فرمود که ان الله مبتلیکم به نهر، سرش راه شما یک نهر آبی هست، این آزمایشی است برای شما، اگر از این آب نخورید شما در جنگ پیروز میشید، اما اگر از این آب بخورید نه من و نه شما دیگه امیدی به جنگ و پیروزی نخواهد. فمن شرب منه فلیس منی، کسی که از اون آب بخوره از من نیست، با من رابطه ای نداره دیگه. و من لم یطعمه فانه منی، اما این کسی نچشه اون از من است. الا من اغترف غرفتا بیده، مگر اینکه یک مشت آب فقط دارم، خیلی تشنتون هست، یک مشت آب بیشتر نه. حالا بنی اسرائیل و اون بهانه‌گیری ها، این هم این فرماندهی و دشمنی که در پیش رو هست، جالوت و جنوده. خب زوری که نبود، بالاخره اکثریت تشنه‌شون ریختن سر نهر آب و شکمی از عزا در آوردن. فقط یه عده معدودی، عده کمی حرف فرمانده ها پذیرفتند و آب نخوردند، یا فقط یک مشت آب بست. خب حرکت کردن، بالاخره دارن میرن طرف مقصد، معرکه جنگ. وقتی رسیدن مواجه شدن با سپاه دشمن، گفتن که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما طاقت جنگیدن با جالوت نداریم، این سپاه عظیمی که اینا دارن، ما یه مش مردم آواره ناتوان، چطور میدونیم با اینا بجنگیم؟ فقط اون کسانی که آب نخورده بودند اونا گفتن که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. ما وظیفه‌مون اینه که بریم جنگ کنیم، پیروزی دست خداست. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. وظیفه‌مون بریم به جنگیم چشم، اما اینکه چون ما عدمون کمه، طاقتمون کم است، این حرفا، خدا میتونه کمک بکنه. از خدا میخوایم کمک ما رو زیاد بکنه. بعدش هم که راه افتادن گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا. این تعبیر افرغ علینا یه تعبیر ادبی زیبایی است. یه پیمانه ای رو وقتی پرش میکنن میگن افرغهو، میگن پیمانه ما رو از صبر پر کن. افرغ علینا صبرا، اون چنان صبر را به درون ما بریز که ظرف ما پر بشه. و ثبت اقدامنا، ما را پایدار قرار بده. و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا گفتن و رفتن جنگ. همین عده کمی که آب نخورده بودن، تشنگی کشیده بودن، با این ناتوانی مواجه شدن، اینا فهزموهم بإذن الله، همین ها لشکر دشمن را شکست دادن. بعد ادامه میده داستان را که باعث شکست دشمن هم، یعنی اون کسی که نقش اول را داشتن این کار، جناب داوود بود که بعد به پیغمبری رسید و بعدش سلیمان فرزندش به پیغمبری رسید. داستان نام این جو داستان رو وقتی شما ملاحظه بکنیم، سرتاپاش درس زندگی و درس تربیت و درس روانشناسی است. ابتدا این سوال میشه که خب آقا لشکری که تشنه است، آب نمیتونه بخوره، این چطور میتونه بجنگه؟ این چه دستوریه؟ فکر میکنم در هیچ جای دنیا، در هیچ لشکری، در هیچ از کنم مکتبی چنین سفارشی بشه که کسانی که میرن جنگ تشنه باشن، آب نخورن. یعنی چی؟ این چه دستوری بود که طالب داد؟ البته این معناشی نیست که هیچ وقت آب نخورن، اون از اون نهر یک امتحانی بود، حالا ممکنه بعدش آبای دیگری بوده استفاده کرد. این یه امتحانی بود که دستور فرمانده باید اطاعت کنن، که میگه از این آب نخورید کن چشم. این مسئله نظامی است که در جنگ باید اطاعت از رهبری حرف اول رو بزنی. اگه تشکیک بشه در فرمانده یا رهبری و اینا، با شکست دوامی. و بالاخره حتی یه همچه دستوری بده که آب نخورید، باید کن چشم. سرباز باید مطیع باشه. ولی مهمتری که به مسئله ما مربوطه و مخصوصا با اون توجه به اون جمله آخری که اونا در دعاشون گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، این یه نکته ایست که خیلی جالب توجه هست در کتابای اخلاقی، حتی در روایات هم من یادم نمیاد به این نکته خیلی مانور داده باشن روی این نکته. و این مسئله مهم ایست که اون چه در این فعالیت ها مهم هست در مقابل مبارزه با دشمن، بیش از هر چیز اراده قوی. اراده قوی احتیاج به تدبیر و تمرین داره. اون کسی که میخواد بره با دشمن و در راهی هست که ممکنه روزها گرسنه باشه، تشنه باشه، سختی ها بکشه، دوری از پدر و مادر، از زن و فرزند، مشکلات فراوانی در جنگ داره، یکی دوتا نیست. این باید آمادگی داشته باشه، تمرین کرده باشه برای اینکه چیزهایی رو که مطابق میلش هست ازش صرف نظر کنیم تا ارادش تقویت بشه. و همین مناسبت ایام ماه رمضان هم هست، صبر در روایات در بعضی آیه ها صبر تفسیر شده به روزه، واستعینوا بالصبر والصلاة تفسیر شده به روزه. روزه مهمترین فایدهش تقویت اراده است. آدم در مقابل چیزی که حلال است، نان به زحمت با عرق جبین و کد یمین تهیه کرده، حالا هم گرسنه است، مورد حاجت شد، با صبر کنید تا موقع افطار. و موارد دیگری که باید در حال روزه آدم اجتناب کنید، این در واقع یک تمرین خودسازی است، تقویت اراده است. آدمیزان همه چیزش نیروی مکانیکی نیست. موفقیت ما در کارها همه به نیروی بدنی نیست، با انرژی بدنی همه کارها درست نمیشه. افرادی بودن با انرژی ضعیف بدنی و فعالیت بسیار قوی، و افرادی دارن خیلی خوشگذران، انرژیشون دائما داره سرریز میکنه، باید کاری کنن انرژیشون تخلیه کنن، ولی هیچ هنری هم ندارن. اون چه نقش اول را بازی میکنه در موفقیت ها اراده قوی است. طالوت خواست اینا رو تمرینشون بده برای تقویت اراده. تشنه هستید، آب میبینید، میگم نخورید، بگید چش. همین ها که گوش کردن، بعد وقتی مواجه شدن با سپاه دشمن با همون ضعفشون، نگفتن ما طاقت نداریم. اونایی که خورده بودن آب گفتن لا طاقت لنا الیوم بجارود و جنوده. اما اینایی که آب نخورده بودن گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. پس یکی از فواید صبر، از حکمت‌های صبر، از برکات صبر این است که اراده انسان را تقویت می‌کند. این که حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه در روایتی که دیشب خوندم فرمود هرگز موفق نخواهید شد مگر به ترک ما تکرهون، به ترک ما تشتهون. مال همین است که موفقیت های انسان در زندگی این است که بر نفس خودش پیروز باشه، ارادش قوی باشه، شهوت و غضب نتونه افسار آدم رو در دست بگیره و به هر طرفی میخواد بکشونه. او باید حاکم باشه بر اینا، و این حاکمیت احتیاج به تمرین داره، و تمرینش اسمش صبر است. و فقط الله و ایاکم.